أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مواردی بود که مرحوم محقق ذیل عنوان شهادتی که تجر نفعاً و رد اون شهادت مطرح شده بود، مورد دوم بعد از شهادت شریک عبارت بود از شهادت طلبکار برای به نفع محجور و بدهکارش، که این شهادت چون مستبطن استحقاق شاهده، چون اون امواری رو که ثابت بشه مال شخص محجوره، محجور از تصرف در اونها محرومه، و لذا با شهادت به ملکیت محجور اونی که منتفع به شهادت عمدتاً طلبکاره. پس شهادت طلبکار در صورتی که بدهکار محجوره یجر نفعاً برای طلبکار، ولذا فرمود این شهادت قبول نیست. بعدم صاحب جواهر قدس سره فرمود که ولا کذالک المعسر، در مورد مؤثر شهادت به اینکه مالک شیئیه موجب رد شهادت شاهد نیست. فرق بین این دو این بود که در مورد مؤثر در حقیقت حق طلبکار به ذمه تعلق گرفته، نه به عین خارجی، ولی در مورد محجور حق طلبکار به عین تعلق گرفته، ولذا تصرفات محجور در عین به نواقل ملغاست. یعنی اگر شخص محجور، مشهور فقها اینه، اگر شخص محجور مثلا فرششو بفروشه معاملش باطله، نافذ نیست، ولی اگر مؤثر که ناتوان در اداء دینش، اگر برخی از اموالی که فرض اینه به نفع او قرار بگیره بفروشه، معاملش باطل نیست، ممکنه گناه کرده باشه، چرا که اداء دین تکلیفا واجبه، اما وضعا معامله باطل نیست. پس فرق بین محجور مفلس و بین مؤثر در اون مالی که برای او ثابت میشه اینه که در محجور مالی که برای او ثابت میشه ملکش ثابته، اما حل تصرف درش وضعا نداره، معاملش درست نیست، و لذا در حقیقت عین مال، عین مال متعلق حق غرماست، نه مملوک غرما، متعلق حق غرما. ولی در مفلس عین مال متعلق حق طلبکار نیست، ولو بدهکار مکلف شرعاً حکم تکلیفی صرف به اداء دین از اون مالی که فرضاً در اختیارش هست، اما این موجب تعلق حق به اون مال نمیشه. این بیان وجه فرق بین شهادت للمحجور و شهادت للمؤثر. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرمود که فرق بین این دو رو که ذکر کرد، بعد قول قائل به رد شهادت للمؤثر رو که استدلالی بر ذکر کرد فرمود و ضعفه واضح. اینکه ضعفه واضح ناظر به این نقطه است که این شخص شاهد در اونچه از مال به سبب شهادت برای مؤثر ثابت میشه در اون نفعی نداره، بخلاف محجور که شخص شاهد و طلبکار در عین اون مالی که شهادت میده حق داره. فرمود و ضعفه واضح. فرقش اینه که محجور طلبکارش حقش در عین اون مالی است که به شهادت میده، ولی در مؤثر حق در اون عین نیست. البته شخص مؤثر اگر شاهد به نفع او شهادت بده، این شهادت او یک حقی رو برای شاهد که انه مستبطن هست، نه حق در اون عین، حق مطالبه. ولذا اون قائل هر کی بود میخواست که انه از نظر صاحب جواهر خلطش اینه که خیال کرد حالا که این آقا که مؤثر و ناتوانه اگر ملکش ثابت بشه در حقیقت از احصار خارجه دیگه، و اگر مؤثر باشه حق مطالبه برای شخص طلبکار نیست، در حالی که اگر مؤثر نبود حق مطالبه هست. پس بنابراین شهادت شیعی برای شخص مؤثر یک نتیجه‌ای و یک حقی برای شخص شاهد ایجاد میکنه. قائل تخیل که اگه حق ایجاد میکنه نباید شهادتش قبول باشه. صاحب جواهر پاسخش اینه به کلمه و ضعفه واضح، پاسخش اینه که اون حقی که ایجاد میشه حق در مشهود و به نیست. نمیتونه اون شاهد بگه یالا اینو بیا به من تحویل بده. ولذا اگر قبل از آنی که اینو تحویل طلبکار بده، شخص مؤثر اگر اینو به یک شخصی فروخت، معاملش درسته، گناه کرده اما معاملش درسته. در حالی که در محجور اگر تصرف کرد شخص محجور به بیع و پرداخت نکرد اون عینی که متعلق حق غرماست به طلبکار، معاملش باطله که علی المعروف المشهور. که انه منظورش اینه که یجر رو رفعا در مشهود و به، نسبت به اون مشهود و به که انه یه نفعی براش داره، ولذا شرکت که در اون عین مشهود و به که میگه نصفش مال فلانیه، او هم خودش شهادت داده که منم مالک بخشی هستم، نصیبی داره و مثلا از این قبیل. بله، صاحب اونی که صاحب جواب میگه ضعفه واضح، یعنی مرحوم جواهر ناظر به مسالک و احتمال بعضون این که در مؤثرم به اصطلاح حکم جاری باشه، ولی صاحب جواهر از جایی که تند رد میکنه میگه و ضعفه واضح، یعنی حتما جای احتمالش هم وجود نداره.
در مورد محجور
خب اینه کلام اینه که اون طلبام جزء متعلق حقوق ملک هیچ وقت نمیشه، نه در عین نه در دین، اما متعلق حق این طلبکاره. میدونم این مالک اون ذمه، اون ذمه‌ای که بدهکار به محجوره متعلق حق اون طلبکاره، ولذا حق نداره این محجور دینی رو که از اون آقا طلب داره بفروشه به کسی. فرقی در تعلق حق غرما به املاک محجور و مفلس، دیروز این رو عرض کردم، بین عین و دین نیست. فرد همینه دیگه، با شهادت این از احصار خارج میشه. خب به نفعشه، اما حقی در عین براش محقق نمیشه. به نفعشه بله به واسه این شهادت، اینم ولی زادی که میگن مساله گفته حق مطالبه براش میاد. حق مطالبه این موجب نمیشه که نسبت به اون مشهود و به نفعی داشته باشه. خب و کیف کان، حالا آیا شهادت شاهد به ملک شیعی برای محجور نافذه یا نافذ نیست؟ محقق فرمود نافذ نیست، صاحب جواهره برو تقریر کرد. خب کلام در دلیل مسئله است. ما در مسئله شریف دلیل خاص داشتیم، چون اون رو به عنوان یجر و نفعن که ما نپذیرفتیم، ما به عنوان این که نص خاص در شریف بود، روایت سماعه و غیر سماعه، در مسئله محجور نص خاصی نداریم. حالا که در مسئله محجور نص خاصی نداریم، علل قاعده دیگه باید مشی بشه. خب قاعده چیه؟ مرحوم محقق فرمود شهادتون تجر نفعن. ما شهادتون تجر نفعن عنوانی در ادله به این عنوان نداشت، ولذا دیدید صاحب جواهر تعلیل کرد کلام ایشان رو که تجر نفعن و در شریک، به اعتبار اینکه شریک به واسطه این شهادت یکونو مدعیان، شاهد میشه مدعی. خب علل قاعده اگر مدعی شد باید تفصیل داد، ولذا مرحوم صاحب وسائلم اول در شریک تفصیل داد، فرمود حالا که مدعی شد نسبت به اون بخشی که برای خودش داره میگه مدعیه، اما نسبت به اون بخشی از این مال که برای شریک داره شهادت میده که دیگه مدعی نیست. شریک میگه نصف این خونه مال من، نصفش مال شریکم. ادعاش منحل شد اینجا شهادتش به ادعا در اون چه مربوط به سهم خودش، اما نسبت به سهم شریک که دیگه ادعا نیست، شهادته، چون چیزی به جیب این آقا نمیره. ولذا اگر دیدید ما شهادت شریک رو اونجا گفتیم قبول نیست، حتی در رابطه با اون چه مربوطه به شریکه، به خاطر عنوان دیگری بود، نه به خاطر این که این شهادت ادعاست. ادعا بودنش مربوط به اونیه که عاید خودش میشه، اونی که عاید رفیقش میشه که ادعا نبود، شهادت بود. کلام صاحب جواهرم در این که شهادتی که میخواد بده ولو اونی که مربوط به رفیقشه، این از باب چی فرمود؟ تکرار ادعا، و تعبیر ایشون این بود که دعوای مشترک، اونم که رد کردیم، گفتیم دعوای مشترکی در کار نیست، صورت و دعوا مشترکه. دعوای مشترک با فرض اینکه هر کدوم ملکشون نسبت به شیئی است که غیر ملک دیگریه، گفتیم ما اینجا اصلا دعوای مشترکی هم نیست، هر کدوم مالک شیئی غیر ما یملک الاخره، یعنی از اون طریق هم نتونستیم اون حرف رو اثبات بکنیم. خب حالا در مانحن فی چه باید کرد؟ یعنی در حقیقت فوقش اینجا این میشه که شاهد طلبکار نسبت به محجور اگر شهادت بده به یک طلبکاری او، این آقای شاهد حقی نداشته باشه در مطالبه، اما چه اشکال داره که اون آقا یعنی اون محجور ثابت بشه ملکیتش نسبت به اون مال و اون طلب، دیگر طلبکارا از اون مال بردارن، چون بنا شد مرحوم صاحب جواهرم فرمود شهید در دروس و غیر ایشان هم اینو داشتن، شهادت به این که شریک میگه این مال مال ما دو نفره، در اون چه مربوط به مال اون نفر دومه بنا شد شهادت قبول باشه. و فوقش اینه که اونی که مربوط به خودش میشه که منم حق در این عین مالی که با شهادت من ثابت میشه مال محجوره، منم حق دارم، دیگر طلبکارام حق دارن. حق دیگر طلبکارا چه مشکلی داره دیگه؟ چرا میگه شهادتش مردوده؟ در شریک گفتیم مردوده، چون شهادت و شریک لشریکی لا یجوز. اما اینجا دلیلی نداریم که شهادت الغریم لغریمه لا یجوز. و گفتیم در مثل دویون مشارکتی نیست. در دویون هر کدومشون خلاصه دینش رو طلبکاره. مگر کسی بگه که مورد اموال محجور از موارد شرکته، نه شرکت در عین، شرکت در حق. و اطلاق لا تجوز و شهادت و شریک لشریکهی اختصاص نداشت به عین. موارد شرکت در حق از قبیل حق این حقی رو که در مورد محجور برای غرما هست، حق غرما رو چی بهش میگن؟ این حق یعنی نسبت به مثلا این خونه ای که آقای محجور داره، این خونه مال طلبکارا نیست، اما میگن متعلق حق طلبکاراست. یعنی بگیم مصداقی از مصادیق شهادت و شریک لشریکهی است. چون کجای اون روایت داشت لشریکهی فی العین اطلاق داره؟ شهادت و شریک لشریکه غریم نسبت به دیگر غرما در اون مال مفلس ولو ملکیت مشترکه با دیگر موارد برشون ثابت نیست، اما حق مشترک هست. یعنی اینطور نیست که یک طلبکار خونه حق در خونه داشته باشه، یک طلبکار حق در بخاری داشته باشه، یک طلبکار حق در فرش داشته باشه. هر مالی از اموال مفلس و محجور متعلق حق کل غرماست. همه غرما، همه طلبکارا شاهد با دیگر طلبکارا، چون شاهد شهادت داد به این که این خونه مال این محجوره، این باغ مال این محجوره. اگر مال این محجور شد، نه فقط شخص شاهد که یک طلبکار حقی در این باغ پیدا میکنه، دیگر طلبکارا هم حق پیدا میکنن. برای محجور شهادت میده، نسبت به محجور نه، عین مال محجوره، اما این عین متعلق حق غرماست. اون حق غرمایی که متعلق به عین علا نحو شرکت است. لازم نیست این دوتا، کجای روایت داشت این دوتا؟ شهادت و شریک لشریکی. شما میگید که این شاهد وقتی که الان داره شهادت میده این مال اون محجور، قبول، اما به تبع اون شهادت داده که متعلق حق دیگر طلبکارا هم هست یا نیست؟ مشهود الله دیگه. یعنی این شهادت در حقیقت مستلزم اینه که این مال نه فقط مال محجوره، مال محجور مال محجور، در عینی که مال محجوره متعلق حق کل غرماست. ولذا اینا یک شرکتی دارن، منطقه شرکتشون به نحو ملک نیست، شرکتشون در اون حق استیفاء الدینه، اینا شریکن. ولذا اگر نصف خونه تلف شد، حق برای همه قرما رفته، اون نصفه دیگر رو بالحصاص تقسیم میکنن. کل خونه تلف شد، اون دیگر اموال رو تقسیم میکنن. پس بنابراین خود استحقاق استیفاء دین، این حقون حق مشترک بین الغرما. آره دیگه، منتها ضمن این که ملک محجوره ها، فرض این ملک محجوره، وقتی که شهادت میده میگه این خونه مال اون آقا، با مال اون آقا مال طلبکار نمیشه، مال اون آقا. حالا از نو میشینیم حقمونو دریافت میکنیم، ولذا شهادت داد این خونه حق محجوره. قبل از آنی که اینا دینشون رو استیفا بکنن خونه رفت، سیل آمد برد، حق چی رفته از بین؟ آیا دین ساقط شد؟ اینا استیفا کردن دینشونو؟ دین باقیه به ذمه. منتها موضوع استیفا حق اینجا منتفی شد، موضوع استیفا دین منتفی شد. چرا؟ شرکت در این حق هست یا نیست؟ حق استیفا دین مشترک بین اینها به همون نحوی که شرکت اشاعی، منتها اشاعه در عین، اینجا اشاعه در حق، حق دریافت دین و استیفاء دین از این مال. نیست، برای اینکه گفتیم وقتی مال تلف شد نوبت میرسه به قیمت، در قیمت هم شرکتی نیست، در قیمت طلبکاری منحله. میدونم اونجا حق به ذمه در امر غیر مشترکه، حق به ذمه. یه میلیارد مال تلف شده، یه میلیاردی که 500 میلیونش مال زیده، 500 میلیونش مال امره، تو چیش مشترکن اینا؟ این بود، خدا بیامرزه، شریک بودن. المتلبس حقیقتا فعل متلبس. الان گفتیم دیگه شرکت باقی نمون بعد از صدق.
الان این هر دو نفر که قبلا شریک بودن توی مال اون آقا حق دارن،
قبلا شریک بودن. خوب میگید، خودتون به پای خودتون میایید میگید قبلا شریک بودن. ما هم که گفتیم قبلا شریک بودن، همین الان شریکن. نه، شما الان گفتید سید قبلا شریک بودن. قبلا بودن یا الان؟
قبلا
این
شریک بودن، الان تو حق شریکن.
حق به چی دارن؟ قیمتش. خب قیمتش که دیگه شرکتی نیست، نصف قیمت مال این آقاست، نصف قیمت مال اون آقاست، به صورت معین. ولذا این آقا پول این آقا رو میده، پول اون آقا رو هم نمیده. اما در مورد اینی که متعلق حق غرماست، نمیتونه ورداره پول اینو بده پول اونو نده. هر ذره ایش مال همه است، مال همه به معنای متعلق حق همه. قسمت فاسده، قسمت فاسده، چون غریم سوم اونم حق داشته، حاکم تقسیم کرده، میگه که مالی که بین سه نفر مشترکه، خیال میکرد مالکش دو نفره، نصف کرد. حالا که نصف کرد معلوم شده برادر سومی هم پیدا شد، دستگلی از یه شهر دیگه آمد که داداش این دوتا داداش پیدا شد، که اینا خروهشون هم خبر نداشت، باباشون همچین دستگل دیگه ای هم یه جایی به آب داده. هیچ، قسمت فاسده از نو. اما در دین، خب من خیال میکردم این دو نفر طلبکاران، حالا سه نفر طلبکار شدن، به یک کدوم نصف رو دادیم، ذمه فارغ شده، فوقش اینه که اضافه بش دادیم. یه میلیارد تومان قیمت رو باید به دو نفر میدادیم به خیال، بعد معلوم شد سومی هم جز اینا بوده، به اولی 500 میلیون دادیم. خب 500 میلیون که بهش دادیم، اون یک سوم یک میلیارد رو بهش دادیم، منتها با اضافه، اضافه رو بی خود بهش دادیم. ندیدم کسی در کلمات این فرض رو به این توجیهی که من عرض کردم مطرح کرده باشه. ولذا به نظر میاد در مثل محجور بر اساس اطلاقات روایاتی که فرض شد رد شهادت شریک، بتونیم بگیم شخص محجور هم شهادت به ملک برای او مصداق شهادت و شریک لشریکهیه به اعتبار دیگر غرمایی که حق استیفاء دین در این مال دارن. مرحومای خوی قدس الله سره استدلال کرده در مسئله به روایات خصم، فرموده شهادت طلبکار به نفع محجور قبول نیست، چون این شاهد خودش خصمه. خصم کیه؟ خصم مشهود علیه. این طلبکار که میاد شهادت میده این محجور مالک فلان چیزه، داره علیه شخص ثالثی شهادت میده. یه خونه ای تو دست شخص ثالثه، شخص طلبکار از محجور میاد شهادت میده که این خونه ای که در دست شخص ثالثه مال این آقای محجوره. خب این شهادت علیه کیه؟ شهادت علیه اون ذلیت بر خانه که اون مدعیه که خانه مال منه. خب در حقیقت این شاهد نسبت به اون شخص به اصطلاح ذلیت مخاصم و خصم اوست، یعنی به تعبیری دیگر مدعی در قبال او، ادعا میکنه در قبال اون ذلیت، و بناست که شهادت از خصم قبول نباشه. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله محجور و یک دو مسئله که بعد از وصی و بعضی از موارد به عنوان خصم استناد میکنه و بعد استدلال میکنه به روایتی که ترد شهادت و ظنین و المتهم و الخصم. اقولو اگر مراد ایشان مرحوم آقای خویی از خصم مدعی است، این دیگه نیاز نداره استدلال بکنه ایشون به این روایت. شهادت مدعی اصلا شهادت نیست، ادعاست. ظاهر ایشون اینه که نمیخواد به این روایت رد شهادت خصم تمسک بکنه. گویا فهم ایشان از روایت خصم عنوان مدعی است، یعنی برای عدم قبول شهادت مدعیشون داره دست و پا میکنه به روایت رد شهادت الخصم استناد بکنه. در حالی که گذشت سابقا خصم به معنای عدو، ولذا در روایات دیگری تعبیر بدل شده به ذی الشحناء یا ذی غمز علی اخیه. خصم به معنای مصطلح فقهیش من یخاصم و ینازع و یدعی در مقابل اون خصم مدعا علیه این نیست، ولا اقل از این که این اجمال داشته باشه. ولذا نمیتونه ایشون به این روایت استدلال بکنه بر عدم قبول شهادت غریم در مورد به عنوان اینکه این غریم در حقیقت طرف دعوای اون مدعا علیهی که شخص ثالثه این آغاز، و به تعبیر دیگر طرف ادعای اون شخصی که مالو میخوان از دستش بگیرن گویا دو نفره، یکی محجور و دیگری طلبکار. محجور به لحاظ ادعای ملکیت، طلبکار به لحاظ ادعای حق استیفاء دین نظیر این حرف رو مرحوم آقای خویی در وصی و وکیلم گفته، گفته در وصی و وکیلم تو جواهرم هست که وصیم در حقیقت مدعیه، وصی میت داره به نفع میت ادعا میکنه، پس این مدعیه، وکیل اونم مدعیه، در مقابل اون مدعا علیه طرف مقابل. ولیکن استدلال بر این قضیه به روایت خصم درست نیست، چون خصم یا منظور عدو و شحنائه یا لااقل اجمال داره. ممکنه استدلال بکنیم بر عدم قبول شهادت، خوب دقت کنید، عدم قبول شهادت طلبکار نسبت به محجور به این که به عنوان مدعی بودن، بگیم که اصلا شاهد که شهادتش قبوله عنوانش متقومه به اینه که مدعی نباشه، شاهدی شهادتش قبوله که عنوان مدعی برش منطبق نباشه. اگر عنوان مدعی برش منطبق شد دیگه اصلا شاهد بودن ولو اینکه یک جنبه شهادتی هم درش باشه دیگه پذیرفته نیست، چون عنوان شاهد در مقابل مدعیه، کسی که شیء ادعا میکنه باید شاهد بیاره، حرف خود شخص مدعی شهادت نمیتونه محسوب بشه، نه اینکه حرف او برای خودش فقط قبول نیست، حرفی که شخص مدعی میزنه ولو به نفع دیگری هم میخواد تمام بشه، اما به نفع دیگری هم که میخواد تمام بشه منافات نداره که خود او مدعیه. در بنای عقلا این گونه است و به قرینه مقابله در نصوص بین شاهد و مدعی اینه که باید شاهد غیر مدعی باشه، که در اون چیز روایت داره که خلص العمل فإن الناقده بصیر اون داره، نه هو الحاکم چیه، فإن الشاهد هو الحاکم، ما اصلا یه شاهد داریم یه حاکم داریم یه مدعی داریم، شاهد نه حاکم باید باشه، خود قاضی بیاد شهادت بده و مثلا قضاوت بکنه، نه مدعی بیاد بگه من دو سمت دارم، هم مدعیم هم شاهدم، نمیتونه شاهد خود مدعی شاهد خودش باشه، نه فقط شاهد خودش، شاهد نسبت حتی به ادعای دیگری هم اونجایی که در اون شیء مدعی نمیتونه باشه، چون اون ادعای او ولو نسبت به نفع دیگری هست و در اون حیث شهادت میتونه محسوب بشه، اما فرض اینه که یک امر ملازم و متلازمی مفروضه، این داره میگه که این مال مال محجوره، اگر مال مال محجوره دیگر طلبکارا حق استیفاء دین دارن، این ملازمه با اینه که منم باید حق داشته باشم، این که دیگران حق دارن اما من حق ندارم این قابل تفکیک نیست، یعنی قاضی بنده خدا اگر بخواد قضاوت بکنه اگر بخواد بگه دیگران حق دارن اما خود این آقا حق نداره در این مال محجور، قاضی یقین داره که این قضاوتش خلاف حقه، چون اگر این مال بر اساس شهادت شاهد مال محجوره شاهدم باید حق داشته باشه، چون شاهدم فرض اینه که طلبکاری ثابته، اگر مال محجور نیست دیگران هم حق ندارن، قاضی بیاد بگه دیگران حق دارن این شاهد حق نداره، شهادت در حدی که به نفع دیگرانه شهادتش قبول، در اون مقداری که مربوط به خودشه، یعنی اگر بخوان این مالی رو که شهادت داده فرض کنید سه طلبکار داره این محجور، راحت تر بگم دو طلبکار داره غیر از این شخص شاهد، که مجموعه میشن سه طلبکار. خب شما میاد میگید اگر شهادت داد به نفع محجور، خب خودش حق نداشته باشه چون به لحاظ خودش مدعیه. خب ببرن اون دو نفر این مال رو اون دو طلبکار تقسیم کنن. حاکم میگه من یقین دارم این تقسیمی که دارن میکنن اینا بیجاست، مالو به دو تقسیم کردن، برای اینکه یا این مال مال محجوره که باید تقسیم بر سه بشه، یا مال محجور نیست شهادت ناحقه که اصلا نباید به این دوتام چیزی داده بشه. تقسیم این مال به نصف قطعا خلاف حقه، یا از باب این که اینها هیچ مستحق نیستن، یا از باب این که به این نه تقسیم مستحق نیستن. پس بنابراین شهادت شاهد به نفع محجور چون متضمن ادعا و دعوام هست، ولو بگید منحل یه ادعاست یه به اصطلاح شهادت، اما اینا بینشون تلازمه. ممکن بود ما در مورد شریک بپذیریم اونجا شهادت شریک لشریکهی رو، چون بگیم که خب این آقا داره میگه این مال مال من و شریکمه، اون بخشیش که مربوطه به شریکه میگیم بله، اون بخشیش که مربوطه به ادعای خودشه میگیم نه. تبعض در حجیت ممکنه، اما اینجا ممکن نیست، چون علم داریم به این که این مورد یا شهادت درسته یا شهادت درست نیست. اگر شهادت درسته پس بنابراین تقسیم باید بین همه شرکا باشه، اگر هم درست نیست هیچ کدوم مستحق نیستن. ولذا به نظر میاد شهادت و شریک للمحجور با این بیانی که عرض میکنیم مسموع نباشه. دو بیان شد، بیان اول اینه که شهادت و شریک لشریکهی شد، بیان دوم این شد که عنوان شاهد باید غیر مدعی باشه. اگر کسی مدعی بود ولو در اون چه و بین ادعای او و بین اون چه شهادت او میخواد محسوب بشه که به نفع دیگریه تلازمی وجود داشته باشه، اینجا شهادت قابل پذیرش نیست، چون که باید شاهد غیر مدعی باشه. والحمدلله رب العالمین.